الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فخر رازی گفته بود که مرحوم شیخ در این فصل یک مسئله رو میخوان تبیین کنن با یک قیاس استثنایی، و اون مسئله این است که کل مجردن عاقل لنفسه. بعد در تقریر فرمایش شیخ گفت که این قیاس استثنایی یک شرطیه متصله داره، و اون این است که هر موجودی که غیر را میتواند تعقل کند خودش را هم میتواند تعقل کند، که این البته در کلمات شیخ به روشنی آمده بود. و یک مقدمه دیگه داره که قضیه ایست حملیه و مقرون به لاکن، و اون قضیه البته به اون طور در کلمات شیخ روشن نبود، و رو همین حساب هم هست که گفته شد اون چرا که فخر رازی گفته ظاهر کلام شیخ نیست، مخالف با ظاهره. منتها در تقریر همین مقدمه حملیه خودش بیانی داره، یعنی مقدماتی آورده برای اینکه این مقدمه دوم قیاس استثنایی رو تثبیت کنه. وقت برای تثبیت این، بعد از اینکه این مقدمات رو ذکر کرده، شروع کرده به اشکالهای متسلسلی. یعنی گفته اشکال اول اینه، اگه این اشکال رو قبول کنیم اشکال دوم، اگه اشکال دوم رو هم صرف نظر کنیم باز اشکال سوم، و همینطور اشکالات متعددی کرده که مرحوم خواجه 6 تای از این اشکالات رو در اینجا آوردن. اشکال اول این بود که شما که در اثبات اون مقدمه دوم گفتید که هر مجردی میتونه معقول باشه به تنهایی، این نبینه نمبین. اشکال دوم این بود که حالا هر مجردی بتونه معقول باشه به تنهایی، اما این دلیل نمیشه بر این که با غیر هم معقول باشه. ممکنه به تنهایی معقول باشه اما با غیر نتونه معقول باشه. اشکال سوم این بود که حالا به فرض بتونه با غیر هم معقول باشه، این معناش این نیست که با همه اغیار میتونه تعقل بشه، و اگر شما با همه اغیار رو اثبات نکنید نمیتونید اثبات بکنید که کل مجردن عاقل لجمیع الاشیاء. این اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که حالا اگر بپذیریم همه حرف هاتون رو و از اشکالات سگانه قبلی صرف نظر کنیم، میگیم هر مجردی میتونه با همه چیزهای دیگه معقول باشه، اما معقول باشه یعنی در ذهن مقارن باشه، در نفس مقارن باشه. این مقارنت در نفس شرط برای معقولیته. بنابراین احتمال داره که اگر اون چیز مجرد در خارج موجود شد دیگه نتونه با چیزی مقارن بشه. این مقارنت مال جاییست که در نفس باشه، و اگه اینطوری شد اون وقت نتیجهی که شما میخواید بگیرید نمیگیرید، چون نتیجه این که شما میخواستید بگیرید این بود که هر مجردی ولو در خارج از نفس موجود باشه عاقل لنفسه، این اثبات نمیشه. پس بنابراین اشکال چهارم اینه که سلمنا ولیکن لعله یکون المقارنتو مشروطتن بکون المجرده فی الجوهر العاقل یعنی فی النفس. شاید اینطوری باشه. خب این احتمال در اصل استدلال هم اومده بود، منتها در اصل استدلال این احتمال رو رفع کردم، خود ایشون رفع کرده بود، البته به طرفداری از شیخ و به تعبیری بیان حرف شیخ فکر میکرد. هر میگه و ما قلتم، اون چه که شما گفتید که اینکه انهو لو توقفه و توقفت المقارنتو یا صحت المقارنت صحت المقارنه الا حصول المجرده فی الجوهر العاقل لازم الدور. شما گفتید اگه صحت مقارنت متوقف باشه بر حصول مجرد در جوهر عاقل، که خود حصول مجرد در جوهر عاقل هم یعنی المقارنه، یه نوع مقارنت دیگه مجرد در جوهر عاقل هست. اگر صحت مقارنت متوقف باشه بر حصول مجرد در جوهر عاقل، دور لازم میاد، چون صحت مقارنت متوقف هست بر مقارنت، در حالی که همه کس میدونه که خود مقارنت هم متوقف هست بر صحت، چون مقارنت اگه امکان نداشته باشه تحقق پیدا نمیکنه. میگه و ما قلتم مقالتتون. چرا مقالت هست؟ لان المقارنه ثلاثه و انواع، سه جوره. یکی مقارنت و احد الحالین للآخر. دو تا حال، یه عاقلی داریم، یه صورت معقوله، یه صورت معقوله دیگه. شما در حرفتون این بود که مجرد میتونه معقول باشه، یعنی عاقلی او رو درک بکنه، اگه میتونه معقول باشه یعنی حال در یک عاقلی باشه، مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که حالا که میتونه معقول باشه به تنهایی، میتونه معقول باشه با غیر. خب یعنی میتونه او با یه غیری مقارن باشه و هر دو در محل واحد باشن، یعنی یک موجودی هر دوی اینها رو درک بکنه. این شد مقارنت الحالین لمحل واحد. وقت بعد از اینجا نتیجه گرفتید که خب پس بنابراین میتونه صورت اون مجردی که معقوله مقارن با غیر باشه، حالا که میتونه با او معقول باشه پس مقارن با او میتونه باشه. خب این مقارنت، مقارنت احد الحالین است للآخر. دوم مقارنت الحال للمحل، که در اینجا این دومی هم بود. این دوتا مقارن با همن، مقارنت احد الحالین للآخره، مقارنت هر کدوم از اینا با عاقل مقارنت الحال للمحله. سوم مقارنت المحل للحال. وقت میگه اگر مقارنت سه جوره، دو تا مسئله اینجا پیش میاد. یکی جواب این ما قلتم و مقالطه ی حرف شما به دست میاد، یه اشکال اساسی هم به وجود میاد و اون این که لأن المقارنه ثلاثه انواع فیمکن توقف الاول علی الثانی. یک نوع مقارنت که محل بحث بود، مقارنت و این صورت معقولهی که اسمش مجرده، مجرد معقوله با یه معقول دیگری، یعنی مقارنت و احد الحالین للآخر. ما گفتیم احتمال داره این مقارنت مشروط باشه به مقارنت با جوهر عاقل. این مقارنت با جوهر عاقل یه نوع مقارنت دیگه است. پس بنابراین یک مقارنت، یک نوع مقارنت متوقف است بر یه نوع دیگری از مقارنت، و خود این نوع دیگر از مقارنت که دیگه متوقف بر اون. یعنی صورت معقوله اگه بخواد با یه صورت معقوله دیگه همراه باشه باید یه عاقلی باشه، اما وجود عاقل با صورت معقوله که متوقف نیست بر اینکه دو تا صورت معقوله باشه، یعنی متوقف نیست بر اون مقارنت. اون مقارنت دو تا صورت با جوهر عاقل خب معلومه متوقف است بر وجود جوهر عاقل و مقارنت با جوهر عاقل، اما مقارنت هر یک از صورت ها با جوهر عاقل متوقف نیست بر مقارنت صورت ها، چون جوهر عاقل میتونه یک صورت رو تعقل کنه، لازم نیست حتما دو تا صورت باشه. پس توقف بر از دو طرف نیست، از یک طرفه. و یمکن توقف الاول علی الثانی ولا یلزم دورون. وقت اشکال اساسی تر اینه و لو فرزنا عدم توقف و عدم
دورن.
حالا اگه ببخشید عدم توقف، اگه بگیم اصلا توقفی نیست، اگر اون رو هم فرض کنیم یه اشکال اساسی پیش میاد و اون اینه که فنقول ما اثبتتم انما هو امکان المقارنه الاولى. اون چیزی که شما اثبات کردید این است که میشه یک مجردی که معقوله با یک چیز دیگه معقول باشه، یعنی دو تا حال در یک محل حلول کنن، یک عاقل هر دو اینا رو تعقل کنه. و امکان المقارنه الثانیه، این امکان مقارنه ثانیه بالالتزامه، چون وقتی گفتیم این دوتا میتونن با هم مقارن باشن، این معناش اینه که پس اینا هر دو هم میتونن با عاقل مقارن باشن. اینم درست، این دوتا نوع از مقارنت رو شما اثبات کردید. ولیکن امکان و هازین نوعین لا یثبت ما هو مطلوبكم. اونی که مطلوب شماست چیه؟ مطلوب شما این است که یک جوهر مجرد میتونه عاقل باشه، ببخشید یک مجرد میتونه عاقل باشه. عاقل بودن مجرد به چیه؟ به اینه که خودش بیاد بشینه به جای این، یعنی بشه اون صورت معقوله از اینجا بیاد اینجا، بشه خودش عاقل و یه صورت معقولهی در او با او مقارن باشه که بشه ادراک. امکان این دوتا نوع، یعنی مقارنت احد الحالین للآخر و مقارنت الحال للمحل، اثبات نمی کنه اونی که مطلوب شماست و هو مقارنت المجرده لصورت معقوله التي هی مقارنت المحل للحال، که اون المقارنت و ثالثه است. اینو اثبات نمی کنه. این مثل اینه که شما مثلا اثبات کنید که در این مثلا ساختمان هم انسان هست هم مثلا کبوتر، پس بخواید نتیجه بگیرید که در این ساختمان گنجش کم هست. شما با اثبات دو نوع از یک جنس نمیتونه اثبات کنید وجود نوع دیگری را. این اشکال فخر رازیه. مرحوم خواجه میفرمند که جواب، اگر وجود نوع، اگر امکان وجود نوع یا انواعی از جنس، یک نوع یا انواعی از جنسی اثبات شد، امکان وجود جنس اثبات می شود. اگر یک نوع تحقق پیدا کرد یا امکانش ثابت شد، معلوم شد که میشه یک نوعی در عالم باشه و اون نوع چیه؟ مقارنت و احد الحالین للآخر یا مقارنت الحال للمحل، این دوتا ممکنه. خب اگه این دوتا ممکنه، معلوم میشه جنسش ممکن بوده، چون اگر نوع ممکن بود دلیل است بر این که جنس وجودش محال نبوده، برای اینکه اگه جنسی محال باشه تمام انواعش چیه؟ محاله. همین که یک نوعش محقق شده، معلوم میشه که جنسش ممکنه. پس بنابراین امکان وجود جنس اثبات میشود و همین مقدار در استدلال کافی. ما که نمیخواستیم بگیم همه انواع مقارنت ممکنه، ما میخواستیم بگیم اصل مقارنت موجود مجرد با صورت معقوله ممکنه. اصل المقارنه رو این بیان اثبات میکنه. البته ملاحظه میفرمایید جواب خواجه تمام نیست، حالا ما عبارت رو بخونیم. قوله ثم قال و ان سلمناه، اگر بپذیریم اون حرف قبلی رو، یعنی بپذیریم که یک موجود مجرد همونطوری که میتونه خودش به تنهایی معقول باشه، میتونه با همه ماسواش هم معقول قرار بگیره. فلمه قلتم، چرا شما گفتید که ان صحت المقارنه تکون فی الخارج، این امکان مقارنت مال خارج هم هست. ولمه لا یجوز ان تکون مشروطتن به ان تکون فی النفس، چرا ما جایز نباشه، چه اشکال داره که این صحت مقارنت مشروط باشه به این که مقارنت در نفس باشه؟ و اگه مشروط بود به این که در نفس باشه، وقت دیگه مطلوب شما ثابت نمیشه. و قوله، این و قوله ادامه یه همین اشکاله، بی خود سر ساعت نوشته، میگه و اون چه ابن سینا گفت، واوم میخواد، و این چرا که ابن سینا گفت که لو توقفت صحت المقارنه علی حصول المجرد فی النفس. البته ابن سینا نگفت، ابن سینا به خیال فخر رازی این چنین گفته، میگه این چرا که ابن سینا گفت که اگر صحت مقارنت متوقف باشد بر حصول مجرد در نفس، لازمش دوره، لازمش تأخر صحت شیء است از وجودش، با اینکه وجود شیء هم متأخر است از صحت و این خودش دوره. چرا؟ چون معنای تأخر این است که معلوله، یعنی متوقفه، یعنی متوقف از صحت شیء بر وجود، در حالی که خود وجود هم متوقف است بر صحت و این دور. میگه و قوله مغالطتون، اینو ایشون میخواست جواب این اشکال ما رو بده، ولیکن تو جوابش مغالطه است، برای اینکه مقارنت جنسی است که تحته ثلاثه انواع، یکی مقارنت الحال للمحل، یکی مقارنت المحل للحال، یکی مقارنت احد الحالین للآخر. ولا يلزم من صحت الحكم به نوع واحد على شيئين، لازم نمیاد از این که میشه حکم کرد به نوع واحدی، یعنی بگیم یه نوع مقارنت ممکنه برای مجرد و اون مقارنت احد الحالین است للآخر، یه نوعشو گفتیم، لازم نمیاد از این که صحیح باشه حکم بکنیم به سایر انواع مقارنت بر اون شی، بگیم بقیهش هم ممکنه. اگه مجرد میتونه با یک معقول دیگری معقول باشه، یعنی مقارنت و احد الحالین در وجود عاقل بشه، این دلیل نمیشه برای این که انواع دیگه مقارنت هم برش ممکن باشه. لازم نمیاد از این که میشود حکم کرد نوع واحدی از مقارنت رو بر اون موجود مجرد، این که بشود حکم کرد سایر انواع مقارنت را هم بر اون موجود مجرد. چرا؟ حال میگویم شاهدش اینه، فَإِنَّ الْعَرَزْ يَسِحُ أَنْ يُغَارِنَ غَيْرَهُ، شاهد اینه که عرز میشه با غیر خودش مقارن باشه، اما چه نوع مقارنتی؟ مقارنت الحال للمحل، عرز فقط میتونه با چیزی مقارن باشه به این که اون بشه محله، چون عرز اذا وجده وجده فی موضوع، مقارنت حال با محله، اما عکسش نمیشه. بگید حالا یه وقتم بیاد عرض محل بشه و اون موضوعش بشه حال، میشه؟ این که خلف در عرض بودنه، این که مناقض با عرض بودنه. پس میبینید یک نوع مقارنت در عرض صحیحه ولی بقیهش صحیح نیست. و همینطور صورت، صورت مقارن است با ماده، اما مقارنت الحال للمحل، اما این معناش این نیست که بقیه مقارنت ها هم در او صحیحه، هیچ کدوم از اون مقارنت های دیگه صحیح نیست. و باقی الجواهر بالعکس، بقیه جواهر مثل ماده اونا به عکسن، یعنی مقارنت ماده با صورت، مقارنت ماده با اعراض، مقارنت المحل للحال، و هیچ وقت هم نمیشه مقارنت الحال للمحل بشه. و اذا ثبت ذلك، وقتی این روشن شد، یعنی دو تا نکته، یکی این که مقارنت سه نوعه، نکته دوم اینه که اگه یه نوعش یه جا صحیح بود، این معناش این نیست که بقیه انواعش هم صحیح باشه. با این دوتا نکته معلوم میشه که کانت توقف و صحت مقارنت المجرد لغیره التی هی مقارنت الحالین على حصول المجرد فی العاقل الذی هو مقارنت الحال للمحل توقف صحت وجود نوعن علا وجود نوعن آخر. اگه این روشن شد، پس توقف صحت مقارنت مجرد با غیرش، صحت مقارنت مجرد با غیرش در معقولیت عبارت بود از چی؟ عبارت بود از این مقارنتی که عبارت است از مقارنت حالین با حالین. اگر این متوقف باشه صحت مقارنت مجرد با غیرش، که این مقارنت حالینه، اگه متوقف باشه بر حصول مجرد در عاقل، که این حصول مجرد در عاقل هم یه نوع مقارنته، اما مقارنت الحال للمحله، توقف اون صحت بر این نوع مقارنت توقف صحت وجود نوعی خواهد بود بر وجود نوع دیگر. ولا یلزم منه محال، این ازش محال لازم نمیاد. محال وقتی لازم میاد که صحت وجود یک نوع متوقف باشه بر وجود خود همون نوع، در حالی که وجود همون نوع متوقف است بر صحتش. این میشد دور. قال و به تقدیر ان لا یکون احدهما متوقفا. میگه متوقف هست و دوری هم لازم نمیاد. حالا بفرمایید متوقف نیست. حالا شما میگفتید متوقف نیست، شما اگه بخواد متوقف باشه چی میشه؟ دور میشه. میگه حالا بگیم متوقف نیست و اینها، بازم یه اشکالی پیدا میشه که اون اشکالو شما دیگه به هیچ وجه نمیتونید جواب بدید. و به تقدیر ان لا یکون احدهما متوقفا علی الاخر، اونطوری که مطلوب شما بود، شما میخواستید بگید متوقف نیستن، لکن اشکال اساسی که شمای خواجه باید جواب بدی و خواجم لذا همین رو میبینه اساسیه و فقط در صدد جواب اینه، چون در حقیقت اشکال اول خود فقر جواب داد، گفت اصلا توقف پیش نمیاد، اما این رو خواجه باید جواب بده. لا یلزم من صحت وجود نوعین من المقارنه، از این که دو نوع مقارنت امکان داره که مقارنت الحالین و مقارنت الحال للمحل، لا یلزم از صحت وجود دو نوع از مقارنت صحت نوع ثالث، که اگر اون نوع ثالث محقق نشه مقصود شما هم حاصل نمیشه. اون نوع ثالثی که لا یتصور و تعقل المجرد الا به، اون نوع ثالثی که تعقل کردن مجرد تصور نداره مگر به همین نوع ثالث، چون اگه بخواد مجرد تعقل کنه مجرده باید بشه محل و اون صورت عقلیه بشه چی؟ حال. یعنی مقارنت المحل للحال باید امکانش احراز بشه و این مقارنت المحل للحال نوع ثالثی است غیر اون دو نوعی که شما اثبات امکانشو کردی. ول جواب این اشکال رو همیشون در شرح الاشارات صفحه 171 سطر 13 به بعد داره. بله؟ نه، این دو میگه دو تاش که ممکن بود لازم نمیاد که نوع سوم، حالا این سومی در اون شمارش ما دوم بود، اون اشکال نداره. میخواد بگه وقتی ما سه نوع داریم دو تاش که ممکن بود این دلیل نمیشه برای اینکه اون سومی، حالا اون سومی کدومه، ممکنه در اون شمارش اولی باشه. ول جواب این است که حصول نوع من المقارنه کافن فی الدلال علی صحت طبیعت المقارنت مطلقا، وجود تحقق یک نوع مقارنت کافی است در این که دلالت بکنه بر صحت طبیعت مقارنت مطلقا، برای این که مقارنت به طور مطلق یعنی به صورت جنسی به صورت مطلق صحیح و امکان داره، از حیث این که ماهیت مشترکی است اون جنس و در همه انواع هست. این اشکالی است که در یکی اینجا هم تنهایی پیش نیامده، در کلمات فلاسفه اینطور اشکال هست، یکی هم در همون جایی است که اثبات میخوان بکنن واجب ماهیت نداره، از همین راه اومدن که اگر واجب ماهیت داشته باشه باید یا ماهیتش جوهر باشه یا عرض باشه، وقت اونجا باز این حرفو دارن که اگر یک چیزی بر نوع محال نبود معلوم میشه که بر جنسش محال نیست. این مقدمه رو اونجا هم عقص کردن و اون دلیل هم به خاطر همین مخدوشه، مثل بقیه ادلهی که دلالت میکنه برای اینکه واجب ماهیت نداره، واجب خدایش ماهیت داره و این ادلهی که آوردن هیچ کدومش تمام نیست، یکی هم همونه، این مقدمه اونجا هم ازش استفاده شده. و هی کافیتون فی تقریر الحجه، کافی نیست آقا برای اینکه در حقیقت جواب اصلی اینه. درسته اگر نوعی امکان داشت معلوم میشه که جنسش امکان داشته، ولی جنسش در کدوم نوع؟ در همون انواع. اما این جنس در انواع دیگر هم امکان داره یا نه؟ ممکنه امکان نداشته باشه. چون شما از این راه میتونید اثبات کنید که چیزی که بر نوع امکان داره بر جنس امکان داره، راهش اینه، به دلیل اینکه جنس به نوع وجود داره، جنس متحقق است به وجود نوع. اگر نوع چیزی براش امکان داشت، به دلیل اینکه جنس هم همونجا حضور داره، پس معلوم میشه برای جنس امکان داشته. اما خب جنسی که در نوع حضور داره همون جنس مخصوص به اون نوعه، جنسی که مربوط به نوع دیگه است اون یه حسه دیگری است. حکمی که بر یک حسه ای از جنس رواست، این دلیل نیست که بر حسه های دیگر اون جنس هم روا باشه. نه حالا ثم مقال، ثم مقال، حالا همین اشکال
منظورم مقارنه لازم موجود دیگه، نه بله. لازم بهیه، بس حرف محقق توس دوست نیست دیگه.
بله 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 بله. حالا حالا اتفاقا این رو
سرایت میکنیم بیا.
حالا یه همچین چیزی رو شبیه همینه، الان اشکال پنجم تقریبا همینه که میخواد بگه که سلمنا، ملاحظه بفرمایید، میگه سلمنا که انواع مقارنت به دلیل اینکه ماهیت واحد دارن همه‌شان ممکنن، چون یک نوع آن ممکنن. یه شما اینطوری گفتید دیگه، حاجم حرفش این بود دیگه، حاجم این بود که میگفت چون یک نوع ممکنه معلوم میشه اون طبیعت جنسی ممکنه، پس همه ممکنه. میگه حالا سلمنا، فخر رازی میگه ما یه اشکال دیگه داریم و اون اشکال این است که ماهیت اینا یکیه. اما بله بله اشکال پنجم، همه ممکنن چون یک نوع هم ممکن است، ولیکن حکم ماهیت گرچه این هست، یعنی سلمنا دیگه، بعد از سلمنا حکم ماهیت اینه، ولیکن ممکن است، ولی ممکن است وجود خصوصیت خود را داشته باشد، چون ماهیت در وجود ذهنی حکمی دارد و در وجود خارجی ممکن است همان حکم را نداشته باشد. میگه شما میگید اینا همه‌شون یک نوع، هم میگیم باشه ماهیتاشون یک، اما اونی که محل بحث بود این بود که مجرد میتونه معقول باشه، یعنی وجود ذهنی داشته باشه، و چیزی که میتونه به تنهایی معقول باشه میتونه با چیز دیگر هم معقول باشه، یعنی دوتاییشون وجود ذهنی داشته باشه. خب پس شما مقارنت در وجود ذهنی را امکانش رو اثبات کردید. ممکنه یک چیز در وجود ذهنی امکان مقارنت داشته باشه، ولی اگه در خارج بیاد دیگه در وجود خارجی اون حکم رو نداشته باشه. چرا نداشته باشه؟ برای اینکه درست ماهیت یکیه، اما وجودها حکمهاشون فرق میکنه. وجود ذهنی یه حکم داره، وجود خارجی یه حکم داره. چطور؟ می‌فرمایند ببینید انسان ذهنی عرضه، احتیاج به موضوع داره، چون انسان ذهنی صورتی است، کیف نفسانی است، احتیاج داره به نفس، که ولی انسان خارجی احتیاج به موضوع نداره. چه حکمی روشن‌تر از این در اختلاف که یکی احتیاج به موضوع داره یکی احتیاج به موضوع نداره؟ یعنی حکمشون نقیزه اینه، احتیاج به موضوع دارد با احتیاج به موضوع ندارد نقیزانه. از اون طرف انسان خارجی حساس متحرک بالاراده است، اما انسان ذهنی حساس متحرک بالاراده نیست. پس میبینید هر کدوم حکمی دارن که اون دیگری نداره، با اینکه ماهیت یکیه. شما در وجود ذهنی اثبات میکنید اصلا مبنای مشیا برای مطابقت ذهن و عین صرفا همینه که میگه ماهیت خارج اومده تو ذهن شما، اصلا به حکایت و ارائه نظر نداره. و یکی از نقایص حرف مشیا اینه، ماهیتش بیاد مشکلی رو حل نمیکنه. ولی خب بالاخره میگه آقا چون همون ماهیت اومده تو ذهن، ماهیت، پس مطابقت درست شد. حالا اشکال فقر اینه، میگه درسته ماهیت همون ماهیته و هر حکمی که بر ماهیت روا باشه بر تمام انواعش رواست، اما ممکنه وجود مانع بشه. وجود خارجی یه حکم خاصی رو برای ماهیت ایجاب میکنه و وجود ذهنی یه حکم دیگری را که نقیض اونه. حالا اینجا ممکنه اینطور باشه، اینجا ممکنه ماهیت اون مجرد تو ذهن که هست بتونه مقارن باشه با چیز دیگه، اما وقتی اومد تو خارج دیگه نتونه مقارن باشه. این اشکال. جواب خواجه، ماهیتیست، کار ندارم به این که حالا چه وجودی داره ها، از همین اعتبار ماهیت امر خارج بودن که اسمی میشه وجود ذهنی، و در این اعتبار این ماهیت و ماهیت خارج حکمشون چیه؟ یکی. چون همون ماهیت، حکمشان یکی. دو، اعتبار دوم وجود داشتن در ذهن، اسم اینو میذارن علم. این همونیه که علامه رضوان الله تعالی علیه دارن که فرق بین وجود ذهنی و علم چیه؟ فرق بین وجود ذهنی و علم اینه که اون ماهیت رو فی حد نفسه، از این جهت که ماهیت امر خارجه و داره، حالا و داره رو اینکه من علامه میگه، مشایخ نمیگم، و داره اون رو نشون میده، بهش میگیم وجود ذهنی. ولی از اون جهت که خودش هم یه موجودیتی داره، در کرسی ذهن نشسته، بهش میگیم چی؟ علم. کیف نفسانی است برای علم، وجود داشتن در ذهن. و در این اعتبار ممکن است حکمش با حکم ماهیت خارجی چی باشه؟ متفاوت باشه. خب. حالا که اینطور شد، حالا بیایم سراغ مسئله ما. فرمان مسئله ما این بود که مجرد معقوله، معقول بودن و علم بودن به چه لحاظه؟ یعنی به لحاظ این که چیزی حاکیه، یعنی اون جهت ماهیت خارج بودن، یعنی همون جهت اول رو ما در نظر گرفتیم که این همون ماهیت شیء خارجه. وقتی اینطوره، پس ما در مسئله مفروض خودمون به دلیل اینکه بحثمون در این است که این شیء معقوله و داره شیء دیگری رو نشون میده، در ماهیت من حیث و هیه این شیء، خب اگه اینطوری شد حکمی برای این ماهیت من حیث و هیه بود، هر جا باشه، چه در خارج باشه چه در ذهن، حکم نرفته رو وجود ذهنیش تا شما بگید که حکم وجود ذهنی در وجود خارجی نیست، حکم رفته رو ماهیت اون مجرده، حکمی که برای ماهیت مجرده همه جا باید باشه. بله؟ بله، ثم مقال ولو سلمنا ان هذه الانواع متساویه في الماهیه، گفته اگه بپذیریم که این سه نوع مقارنت ماهیتشون یکیه و قهرن وقتی یکیش ممکن شد، دلیل بر این است که همه بقیه هم ممکنن، لکن لا یلزم من صحت حکم على ماهیه عند كونها في الذهن صحته عليها في الخارج، لازم نمیاد از اینکه حکمی بر ماهیت، یعنی حکم مقارنت بر ماهیت این مجرد معقول امکان داره، صحیح موقعی که در ذهنه، لازم نمیاد از صحت این حکم مقارنت بر اون ماهیت اندکون حافظن صحت همون حکم مقارنت بر همون ماهیت مجرد فی الخارج. چرا؟ برای اینکه انسان ذهنی یحتاج و الا موضوع ان، موضع ان غلطه، انسان ذهنی نیاز به موضوع داره. چرا؟ چون عرضه و عرض اذا وجده وجده فی موضوع، و الا موضع اتفاقا به عکس موضع رو انسان خارجی میخواد و انسان ذهنی نمیخواد. بله؟ انسان ذهنی یحتاج الى موضوع. نه، خود کتاب فخر رازی هم همینطوره، یعنی شرحش رو وقتی ملاحظه بفرمایید در صفحه 171 سطر 37 داره موضوع. انسان ذهنی یحتاج الى موضوع. چرا؟ برای اینکه عرض است و عرض نیاز به موضوع داره، کیف نفسانیه، به خلاف خارجی او موضوع نمیخواد. انسان خارجی قائم به ذات جوهره. از اون طرف اینجا یه حکمی برای ذهنی هست که خارجی نداره. حالا عکسشو میخواییم بگیم، حکمی هم برای خارجی بگیم که ذهنی نداره. ول خارجی حساس و متحرکم بالاراده، اما به خلاف ذهنی. پس هر کدوم از اینا حکمی دارن که دیگری نداره. پس بنابراین ولو ماهیت یکیه، ماهیت انسان تو ذهن با خارج یکیه، اما وجود آثار خودشو داره، خصوصیت خودشو داره. ممکنه وجود ذهنی یه حکمی داشته باشه که وجود خارجی اون نداشته باشه، و وجود خارجی حکمی داشته باشه که وجود ذهن. بل جواب اینه که اعتبار حصول الانسان فی ذهن من حیث هو و ماهیت الانسان غیر از اعتبار حصول الانسان فی الذهن است من حیث هو صورت ذهنیه و موجودون، که از این لحاظ میشه وجود خارجی دیگه، نمیشه وجود ذهنی. کما مر بیانو، کما این که من حالا یادداشت نکردم نوشته بودم که کجا، اون تو این کتابم یادداشت. فان الاول هو تعقل الانسان، اون اولی تعقل انسانه. یعنی اگر انسان در ذهن حاصل شد از این حیث که ماهیت انسانه، این میشه ادراک انسان، فهم انسان، وجود ذهنی انسان. اما دومی هو صورت المتعقله للانسان، چیزی که انسان رو تعقل کرده و خودش علم نیست مگر علم حضوری. اگه بخواید علم حصولی بهش پیدا بشه باید یه تعقلی به اون پیدا بشه. و هیه محتاجتون الى تعقل آخر، خود این رو اگه بخواید بفهمی به علم حصولی احتیاج داره به یه تعقل دیگری مثل تعقلی که اول انجام شد. خب حالا پس انسان دو لحاظ داره، یک لحاظ این که ماهیت انسان است، یک لحاظ این که وجود دارد در نفس من. والعقل اذا حکم بر انسان به اعتبار اول، یعنی از حیث این که ماهیت انسانه، وجب ان یطابق الخارج، واجب است این حکم در خارج هم همینطور باشه. چرا؟ و الا اگه اینطور نباشه که لرتفع الوثوق عن احکام العقل، اصلا این وجود ذهنی بودن و این آن بودن و اینا از بین میره. شما حکمی رو دارید میایید بر ماهیت انسان میکنید، یعنی شما وقتی میگید الانسان و زاهک، انسان موجود در ذهن رو میگید زاهکه یا الانسان رو میگید زاهکه؟ شکی نیست که باید موضوع تو ذهن باشه تا شما زاهکون رو هم کنید. اگه این زاهکون رو که شما رو انسان میبری بازم بگی نه آقا، انسان به دلیل اینکه وجود ذهنیه دیگه زاهکنش به خارج سرایت نمیکنه، خب پس بنابراین تمام احکام عقلتون اعتبارش از دست میده. حکم که میره رو ماهیت موجود در ذهن به لحاظ اینکه ماهیت خارجه، در حقیقت حکم مال خارجه، میره روی خارج، واجب است که مطابقه با خارج بشه. و الا لرتفع الوثوق عن احکام العقل. البته و اذا حکم بل اعتبار ثانی، اگر حکمی بر روی ماهیت انسان کردی به اعتبار اینکه البته وجودی است در نفس من و خودش یه موجودیت خاصی داره، اینجا لم یجب ان یطابق الخارج، لازم نیست. لانه لم یحکم علی الانسان الخارجی، چون اینجا دیگه حکم نکرد بر انسان خارجی، مثل الانسان زاهک نیست. اینجا مثل اینکه گفتی الانسان کلیون، الانسان کلیون یعنی همین وجودی که در نفس داره کلیه، ولخ و انسان خارجی کلی نیست. اینجا لم یحکم علی الانسان خارجی، بل حکم علی ذهنیه وحده. خب حالا دو جوره، اگر حکمی روی ماهیت بره از حیث اینکه ماهیت خارجه یه جوره، اگر حکمی روی ماهیت بره از این جهت که موجود است در نفس و صورت ذهنیه یه جوره دیگه است. خب حالا اینجا کدومشه؟ آقای خواجه بفرمایید. میفرمند و ها هنا، در اینجا که محل بحث ما بود، لم یحکم به صحت مقارنت المجرده، مجردته غلطه، لم یحکم به صحت مقارنت المجرده لغیرهی من حیث و صورتون ذهنیه، حکم نکردن به این که صحیح هست مجرد مقارنه با غیرش بشه از این حیث که صورت ذهنیست و وجود نفسانی داره، بلکه از حیث ماهیت گفتن. وقتی از حیث ماهیت گفتن یعنی حکم مال اون ماهیته، چه در خارج باشه چه در ذهن. ثم مقال، این اشکال ششمش هم چیزی نیست، بخونیم که به اول فصل برسیم. اشکال ششمش اینه که ما همه اینا رو پذیرفتیم، میپذیریم که مجرد که در ذهن میتونه مقارن باشه با یه معقول، بلکه با همه یه معقولات، در خارج هم میتونه مقارن باشه با معقول، اما میتونه معناش اینه که فی حد نفسه اقتضاء این هست، اما ممکنه مقتضی موجود باشه مانع هم چیه؟ موجود باشه. گفت آقا شما مقتضی درتون نیست برای اینکه 1,000,000 تومان به من بدی؟ گفت چرا، مقتضیش هست چون احسانه، اما مانعش هم چیه؟ مقتضی باشه مانعش هم باشه میشه چی؟ میشه کل اول، یعنی بازم چیزی محقق نمیشه. حالا میگه شما با همه این حرفا اثبات کردید که امکان مقارنت مجرد در خارج با صورت معقوله فراهمه. خب امکانش فراهمه، تحققش ممکنه محقق نشه به دلیل اینکه مانع داره. بفرمایید این اشکال رو خوده شیخ بعدن در دو فصل بعد متعرضه و جواب میده، لذا ما اینجا دیگه مطرح نمیکنیم جوابش رو. ثم مقال و این سلم نصحت فی الخارج، اگه ما بپذیریم که صحیح در خارج مقارنت مجرد با صورت معقوله، اما فلما لا یجوز ان یکون فی الخارج مانع، با اینکه مقتضی هست قابلیت هست اما مانعی باشه از وجود حکم، میگه شبیهش هم داریم ما، همونطوری که حیوانیتی که در انسانه یصح علیها من حیث الحیوانیت قبول فصلی همه فصول، از جمله فصل چی؟ فرس. حیوان به ماه و حیوان میتونه فصل فرس رو داشته باشه، اما الا اینکه حالا که حیوان اومد در خارج و شد انسان، یعنی فصل ناطق رو گرفت، فصل ناطق یخش رو میگیره و دیگه اجازه بهش نمیده که با فصل ساحل مقارن بشه، الا ان فصل انسان، به دلیل اینکه این شده حیوانی که انسانه، شده یه حیوانیتی که در انسانه، خب فصل انسان من میکنه اون حیوانیت را از اینکه قبول کنه فصل فرس رو، مانع جلوش هست. فرمان و الجواب ان ما یورده الشیخ فی فصل مفرد، در فصل 21 در صفحه حدود 402 به بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.